فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. الرابع خيار القفن وأصله الخديئة. قال في الصحاح هو بالتسكين في البيت والقبن بالتحريك في الرأي. وقتی که خدمت شما دوستان شروع میکنیم بحث خیار قفنه، مرحوم شیخ در بحث امروز چهار مطلب رو متعرض میشن. ابتدا کلمه قفن رو از نظر لغت بررسی میکنن، در مرحله دوم از نظر اصطلاح، این که میگیم خیار القبن، قبن به چه معناست که خیار القبنش معلوم باشه. پس بررسی کلمه از نظر لغت و بررسی کلمه از نظر اصطلاح. در مرحله سوم به موقعیت خیار قبن از نظر علما، آیا همه قبول دارن یا برخی قبول دارن برخی ندارن. در گام چهارم، مرحله چهارم که واردش میشیم، البته بحث اصلیش میمانه برای فردا، از نظر ادله خیار قبن مسئله رو بررسی میکنن که حالا دلیلش چیه. اما مرحله اول، مطلب اول میفرمایم که قبن از نظر لغت به معنای خدیعه هست. حالیشون فکر میکنن دیگه گفتن خدیعه خیلی روشنه، فکر میکنم خدیعه از قبن ابهامش بیشتر باشه. اگر دلتون میخواد تعبیر کنید به مکر، حیله، یا فارسی فارسیش کنید گول زدن، معنای متعدی هم داره ها، گول زدن. خود خدیعه هم مصدره، ببخشید اسم مصدره، مصدرش میشه خد، اسم مصدر میشه خدیعه. اون کاری که یک کلاهبردار میکنه به ماحصل کارش میگن چی؟ گاهی میگن خدعه، این کلمه رو آشنا هستید دیگه، گاهی هم میگن خدیعه. قهرن قبنم به معنای خدیعه اگر باشه اونم معنای اسم مصدری داره. پس قبن یعنی گول زدن، مکر. یک کلمه دیگری هم داریم بد نیست حالا به مناسبت آشنا بشید، قبن. قبن این بود، اما قبن به معنای تعبیر فارسیش حالا خیلی مؤدبانه نیست، کودنی، نفهمی، یک کسی که فکرش خوب کار نمی کنه میگن قبن رعیه، یعنی کودنه. صفت مشبهش میشه قبین، به انسان کودن میگن قبین. قبن رعیه ای قلت فتنتو، یعنی آگاهی و زیرکیش کمه، انسان زیرکی نیست، که قهرا همون کودن میشه دیگه. ضمناً این نکتران بگم چون لغت مراجعه میکنید بعضی ها، لغت میگه قبن رعیه، ما به چه معنا گرفتیم آقایون؟ کسی که کودن هست، یعنی لازم معنا کردیم. در این حال میگن قبن رعیه، این رعیه گولتون نزنه بگید پس قبنه متعدیه، نه، قبنه لازمه. حالا رعیه او چرا منصوبه؟ ممکنه از باب تمیز بگیریم، قبن رعیه یعنی از حیث رعی و اندیشه ضعیفه، لازم هم هست. برخلاف قبنه یقبنو به معنای مکروهیله که معنای چی میده؟ متعدی میده. خب یک سریع خلاصه میکنم. از قبن شد گول زدن، قبن شد خودن بودن، نفهم بودن و چیزی شبیه این تعابیر. حالا و اما از نظر اصطلاح که مهمم، اصطلاح ما لغت که نمیخونیم، که از نظر اصطلاح آقایون یه معنای خاصی برای قبن شده. قبن ایشون اینجور معنا میکنه در اصطلاح فقها، میگه کسی که مالش را به دیگری تملیک کند به زیادتر از قیمت معمول، زیادتر از قیمت بازار، اینو بهش میگن قبن، یعنی گول زدن. اون بنده خدا هم که خریده میشه مقبون دیگه، این میشه قابل، اون میشه مقبون. تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمته، میخواد یه کلمه هم اضافه کنید که ما اضافه کردیم، علا قیمته سوقیه، به قیمت المثل انسان چیزی رو گرانتر بفروشه و طرف هم ناآگاه باشه ها، نه جهل الاخر، اینو میگن قبن اصطلاحی. قهرن خیار القبن هم که مشخص شد، یعنی خیاری که به خاطر قبن میاد، به خاطر گران فروختن میاد. از شما سوال میکنم، ما در تعریف اصطلاحی چند تا عنصر به کار بردیم؟ یه دفعه دیگه میگم عنصرها شما بیان کنید. تملیک و مالهی این جنس، به ما یزید و علا قیمته سوقیه، مه جهل الاخر، چند تا عنصر به کار رفت به عنوان فصل؟ تملیک و مال این که جنس او که هیچی، دو عنصر روش عنایته که اگر این دو رو با هم نگید تعریفتون کامل نیست. یکی به ما یزید، پس اگر تملیک مال بکنه به کمتر یا به قیمت مساوی بازار، این دیگه قبن نیست. عنصر دوم که آقایون بهرن مورد نظرتون هست، مع جهل الاخر، با جهل دیگری، که اگه طرف آگاه باشه و بخره گرانتر، این دیگه نمیشه گفت مقبول شده، خبر داشته، مع جهل الاخر. یه عنصری هم آقایون بعدن اشاره میشه، خوبه اون رو هم یه اشارهی بهش بکنیم، و اون اینه که این تملیک مال به زیادتر، خب فرض کنید یه نفر خونه ای داره مثلا 1,000,000 میارزه، میده به 1,000,000 و مثلا 100 تومن، 101 تومن، آیا این قبنه یا در 1,000,000 معامله 100 تومن و 200 تومن و حتی 1,000 تومن مسامحه میشه؟ لذا بعدن میگیم خیار قبن جایی میاد که زیاده هم تسامح نشه. اگر زیاده به قدری کمه که نسبت به معامله که حساب کنیم مردم گذشت میکنن، از که دمالی یه خونه یه نفر بخره 1,000,000 و 100 تا 1 تومنی، بعد دیگه آقا من 100 تومن گول خوردم، میگن که حالا تو 1,000,000 معامله که 100 تومن ارزش نداره که. بله 100 تومن تو یه معامله 1,000 تومن ارزش داره. میگه من 100 تومن کلا رفته سرم، اینو همه میدن 900 تومن، شما دادی 1000 تومن مثلا. لذا در خیار قبن آقایون بعدن میخونیم که نباید زیاده به قدری کم باشه که مورد گذشت قرار میگیره. آیا اینم در قبن دخالت داره؟ میفرماین نه، در مفهوم قبن این عنصر دخالت نداره. شما اگر جنس 10,000,000 را 10,000,000 و 10 تا 1 تومن بخرید، به اندازه اون 10 تومن کلا سرتون رفته، منتها خیار قبن نیست، تسامح میشه. پس ببینید باید جدا کنید بین اون عنصری که در تحقق قبن دخالت داره مثل جهل طرف مقابل، با اون عنصری که دخالت در قبن نداره گرچه دخالت در خیار قبن داره، مثل همین شرطی که گفتیم. جا رو عبارتم تأمل بفرمایید، مطلب مهم و خوبیست. بگذاریم آقا، میریم سراغ مطلب سوم، مرحله سوم، خیار قفن، یعنی خیاری که از ناحیه قفن برای طرف مقبون میاد. از نظر فقهی علما همه قبول دارن، قبول ندارن چجوری؟ ایشون میفهمن آقا بعضی از علما که رسماً ادعای اجماع کردن گفتن خیار قبن در شیعه اجماعیه، کسی که کلا سرش رفته میتونه معامله رو به هم بزنه. البته از بعضی نقل شده که تو درسش انکار کرده، از محقق صاحب شرایع نقل شده که ایشون تو درس تو بحث فرموده مثلا خیار قبن ما نداریم. ایشون میفهمن اینجور انکارها، انکارهای سر درسی ضرر به اجماع نمیزنه. اینم هست دیگه، داره انسان بحث میکنه، اینم حالا یه نکته دوستان توجه داشته باشید که گاهی طرف تو بحث دیگه، شاگرداش هم هر روز دارن میان و میرن، ممکنه یه مطلبی رو یا از باب جدل یا از باب این که میخواد روش بیشتر تحقیق کنه، بحث بشه، یه مطلبی رو انکار بکنه. این غیر از اینه که بعداً بره در کتابش بنویسه و کتابش رو چاپ کنه، خب خیلی فرق داره، یا در توضیح المسائل بنویسه. لذا دقت کرده باشید علمای ما فتاوای بزرگان رو اگه تو توضیح المسائل مثلا باشه یا در عروه باشه، در تحریر باشه، میگن فتواست، اما در یک کتاب بحثی حتی چاپم شده باشه میگن این معلوم نیست بحث باشه، بحث دیگه. لازم نیست که نظر خودشو هر چه هست تو بحث بگه. خیلی وقتا انسان بخشی از نظرشو میگه، بخشیشو نمیگه، چون بحث میگه برن شاگردها کار بکنن. بنابراین اگر از محقق نقل شده باشه در دستش که خیار قبلو انکار کرده، دلیل بر رد او نیست، چنانچه بعضی از علما سکوت کردن. خب سکوت هم دلیل بر عدم رضایت نیست، لطمه به مطلب نمیزنه. فقط یک نفر رسما مخالفت کرده، جناب ابن جنید اسکافی. ایشون از قدما خیار قبل منکر شده که مرحوم شیخ میفرمایند مخالفت ابن جنید هم ضرر نمیزنه. البته یه مطلبی رو بنده عرض بکنم خارج از فرمایش شیخ، گوشی هم دستتون باشه خوبه برای بحثای بعد، و اون اینه که شاید خیلی از علما برای خیار قبن به خود همین عنوانه به عنوان استقلالیشا نظر نمی کردن، خیار قبن رو می انداختن در خیار اشتراط و اونجا بحث می کردن، که حالا انشاءالله باید اون بحثا رو برسیم یه مقدار پخته بشه. حتی مثل خیار ای، خیار ای و ممکنه بره داخل خیار اشتراط بشه و چیز مستقلی نباشه. به هر حال حالا ما هستیم و مکاتب نظر شیخ رو باید اینجا مطرح بکنیم. میرسیم سراغ آقای مرحله چهارم، خیار قبل از نظر بفرمایید از نظر دلیل. خب حال دلیلش چیه؟ این که اگر کسی جنسی را خرید به گرانتر از قیمت بازار میتونه معامله رو امضا کنه و میتونه به هم بزنه، معنای خیار اینه دیگه. خیار آقایون یعنی نه معامله باطله نه منجزه، این معنای خیار اینه دیگه، میتونه به هم بزنه، میتونه امضا بکنه، اینه معنای خیار. حتی این که میتونه مابه تفاوت بگیره این الان نیست، حواستون باشه. در خیار قبل همین میتونه به هم بزنه، میتونه به همین قیمتی که خریده راضی بشه. خب دلیل مطلب چیه؟ چرا نگیم بطلان؟ چرا نگیم صحت منجز؟ این وسط میگیم میتونه به هم بزنه، میتونه امضا کنه، دلیلش چیه؟ یکی از ادله‌ای که آقایون استدلال بهش شده، جناب علامه استدلال کرده، این تکه از آیه کریمه است: الا ان تکون تجارتن ان ترازن من کن. این از الا به این طرف ها، مخصوصا قسمت اولش رو نخوندم که اشتباه نشه، اون قسمت رو کار نداریم، همین تکه. الا ان تکون حجارتن ان ترازن من کن. با این آیه کریمه و خیلی از دوستان دو سه ساله که آشنا هستی و به کرات و مرات بهش استدلال شده. به نظر شما اگر بخوام ارتباط بدیم بین این آیه با مطلب خودمون چیکار باید بکنیم؟ معنای آیه روشن می فرماید تنها راه حلال شدن اموال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، اگه می خود اموال حلال بشه الا ان تکونه بفرمایید تجارتا ان ترازی منکم، باید تجارت از روی رضایت باشه تا بشه حلال. خب بسیار معنای آیه رو فهمیدیم، روشنم بود. ارتباطش با مطلب ما چیه؟ اینجا دوستان یک کمی باید دقت داشته باشید، یه جوری آیه رو بیان نکنید که دلالت بر بطلان بکنه، چون ما چه قائل به بطلان نیستیم، ما قائل به خیار قبل نیست. گفتم خیار معناش بطلان معامله نیست، لذا اینجا حواستون باید باشه که تو بیان مطلب یه جوری نریم به طرف اینکه آیه دلالت بر بطلان بکنه. آیه رو یه جوری باید معنا کنیم که نفی لزوم بکنه اما نفی صحت نکنه. حالا آقایون بیانش اینه، من عرض میکنم بعدم پیاده میکنیم تا یه مقدار فاصله بشه ببینیم نقد شیخ چیه. ببینید مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اگر بخواییم به این قسمت از آیه استدلال کنیم اینجور باید بگیم که اصولا هر انسان عاقلی، این مقدارم ما تصرف میکنیم، هر انسان عاقلی وقتی معامله میکنه اگر چیزی هم نگه صریحا اما مسلم قصدش چیه؟ قصدش اینه که آقایون کلا سرش بره یا قصدش اینه که کلا سرش نره؟ بله؟ مگه مریض باشه؟ وگرنه قصدش اینه که کلا سرش نره. هدفش اینه که اگر یه جنسی رو میخره ده درهم، ده درهم بیارزه، اینه دیگه قصدش. حالا استثنان یه کسی خوشش بیاد بدونه داره گول میخره بازم بخره، اونو بذارید کنار. روند معمول تو بازار اینه که طرف میخواد اگه ده درهم میده به اندازه ده درهم هم جنس گیرش بیاد. خب این که همتون قبول دارید. البته لازم نیست سریع هم بگه من و شما جنسی که میخریم ایچ وقت نگیم آقا گول نمیزنیم ما رو، لازم بعدش هم میاد. ولی این عنوان مقصود ما هست که هرچه پول میدیم بهمون آش بدن، به قول معروف کمتر آش ندن. خب حالا اگر یه نفر ده درهم داد، نه درهم آشش دادن، خبرم نداشت، تو این راضی نیست؟ متوجه باشه میگه من راضی نیستم. عنوان کساوی بود، کساوی که نباشه رضایتم نیست. آیه هم که میفرماید تجارتتون باید از رو ترازی باشه، و در جایی که کلا سر مشتری مثلا رفته چون رضایت نیست، آیه دلالت میکنه بر عدم حلیت. البته خوب بیان کردیم ولی یه کمی خراب شد. خرابیش کجاست آقایون؟ این بطلان ازش در اومد. اگر گفتیم معامله رو رضایت بوده، به شرط ترازی بوده، الان که بفهمه کلا سرش رفته دیگه راضی نیست، خب پس با بگیم به باطله. ما نمیخوام بگیم باطله، لذا آقایون این ادامه شو دقت کنید. میگیم اما از اون طرف چون کساوی سمن و مسمن از ارکان که نیست، که از ارکان، یه دفعه بنده میخوام کتاب بخرم شما به من کیف رو میفروشید، خب این بله، این میگه اصلا به باطله. اما یه دفعه من فکر میکردم قیمت واقعی این کتاب 100 تومنه، 100 تومن دادم به شما، بعد معلوم شد 80 تومن بوده. این از صفاته. این مثل اینه که آقا یه نفر عقدی رو میخره خیال میکنه کاتبه، بعد معلوم میشه کاتب نیست، فکر میکنه مثلا فلان هنر رو داره، بعد معلوم میشه فلان هنر رو نداره. اینجا آقایون میگن بی باطل نمیشه، میگن صفت مفقوده، نه این که از ارکان معامله مفقود باشه، بنابراین بی باطل نیست. دیدی درستش کرد؟ پس میگیم ولو عنایت داره رو تساوی، اما چون تساوی ثمن و مثمن از ارکان بینی، به طوری که اگر نباشد بی باطل شود، اینجوری نیست، بنابراین بی باطل نیست، اما در این حال طرف حق فرض داره. دیدید ارتباطش رو چجوری داد و چجوری هم استفاده کرد. خب حال دوستان نقدش چیه؟ بله؟ یعنی تو پیشانی آیه نوشتن که برای بطلان آمده. کجای آیه؟ چه ظهوری؟ کجا؟ که اگر بارز آیت نبود طرف حق فرض داره. چی میشه؟ حالا دقت کنید تا ببینیم شعر چه کار میکنه. عراب خیار القبن و اصله الخدیعه، معنا کردیم به مکر و حیله. قال فی السها، جوهری در سها، میگه هوت به تسکین فل بی ول قبن به تحریک فی رای. قبن وقتی ساکن باشه، منظور سکون وسطه ها، وقتی ساکن باشه در معامله استعمال میکنن. قبن کسی کلا سرش میره میگن قبن. اگر قبن گفتن در رعی و زیرکی و ستانت، که مفصل گفتم قبن یعنی کودنی، قبین یعنی کودن دیگه، معنای گول زدنه. یه وقت نگید یعنی گول زدنه در اندیشه ها، نه، اصلا کار به گول زدن نداره، معنای کودنی میده. و هوه فصلاح الفقه ها تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمته مه جحل الاخر. می فرماین قبن در اصطلاح فقها ها به این میگن که یک نفر تملیک کند مالش را به آنچه که زیادتر از قیمت بازاره، به ما یزید و علا قیمت سوقیه، منظور قیمت بازاره، طرف مقابلم جاهل باشه، اینو میگن قبن. و تسمیت الممالک قابنا والآخر مقبونا مع انه قد لا يكون خدع اصلا كما لو كانا جاهلين لعجل غلبت صدور هذه المعاوضه على وجه الخدع. آقایون در اینجا همونطور که روش ما رو میدونید مطالب اصل رو از خارج گفتیم، دو سه مطلب ریزم هست که باید حالا خط به خط بگم معنا کنیم. یه مطلب اینه که خیلی وقتها کلا سر طرف میره، اما کلاهگذاری وجود نداره. میشه آقایی یه نفر کلا سرش بره اما کلاهگذاری نباشه، مفعول باشه، قابل باشه، اما فاعلی تو کار نباشه؟ خب بله، خیلی وقتا خود فروشنده هم خبر نداره، بیچاره فکر میکرد جنسش 1,000,000 میارزه، مشتری هم فکر میکرد 1,000,000 میارزه، خرید فروخ اونم خرید، بعد معلوم شد 500,000 تومان میارزه، هیچ قصدم نداشتن. بازم اینجا میگن قبن، قبن یعنی گول زدن، کلاهگذاری. ایشون میگه اینو قبلش میگن، اما از باب ولذا طرف خیار قبلم داره، ولو اینجا حقیقتا گول زدنی در کار نیست، چون گول زدن از عناوینی نیست که توجه میخواد. توجه کردید اگه طرف متوجه نباشه گرون تذیر میشه، به این آدم کلاه بردار یا گول زننده نمیگن، اما چون غالبا افراد از قیمت خبر دارن، اگه گرون تذیر میشن میخواستن کلاه برداری کنن، میگن قبل. عبارت نگاه کنید، یه تماس که و اینکه نامگذاری میکنن مملک را قابل و طرف مقابل را مقبول، با اینکه گاهی وقتها نمی باشد خطعه ای اصلا، مثل اونجایی که هر دو جاهل باشن، به خاطر این لحظ میشه خبر تسمیه. نامگذاریش از باب غلبه صدور این معاوضه، یعنی معاوضه ناعادلانه، معاوضه به بیشتر از قیمت علاوه چل خیر. حالا اگه بعضی مواردم خطعه ای نباشد بازم قبلش میگن. خب این آقایون یه نکته که از خارج تذکر دادیم و پیاده کردیم. نکته دیگه که باز اینجا هست تا برسیم به ادامه بحث خارجمون اینه که آقایون خوب دقت کنید، از شما سوال میکنم. ببینید بعضی وقتا هست که طرف مثلا جنسش رو میفروشه به زیادتر از قیمت بازار، ولی یه شرطی میذاره مشتری که با توجه به اون شرط این قیمت میارزه. مثل چی؟ مثل این که طرف میگه آقا من خانه شما رو 1.7 مثلا 1,000,000 میارزه، میگه 1.7 میخرم به شرط این که پولش رو 2 ماه دیگه به شما بدم، الان ندم. خب این شرط دیگه، شرط در ضمن عقد پول رو بعدن بهت میدم. یا خونه رو میخرم 1,000,000 میارزه، میخرم 1.7، ولی تا 1 سال اگه دلم خواست پس میدم، که با توجه به این شرط دیگه این 1,100,000 بفرمایید میارزه. بدون این شرط داره گران میده خونش رو، اما با توجه به شرطی که مشتری کرده میارزه. این که میگیم به زیادتر از قیمت بفروشه با توجه به بفرمایید شروطه، یعنی باید این معامله رو بسنجن، شرایطش رو ملاحظه کنن، ببینن این معامله با این شرایط، این جنس با این شرایط، این قیمت میارزه یا نه. این اگه نفرموده بودم مطلب روشنیست که فکر نمی کنم در کسی مخفی میمان. میتمان که ولمراد و بمایدی فوین غص، مراد به این که زیادتر بفروشه یا به کمتر. حال ببینید ما ینقص نداشتیم تا حالا، هرچی داشتیم یزید بود. ینقص رو آقایون به خاطر اینکه بعضی موارد اینطوره که مثلا یه مشتری میره جنسی رو از خریدار میخره، ارزون تر از بازار میخره، فروشنده هم خبر نداره، چون همش که لازم نیست فروشنده کلا بذاره سر مشتری، خیلی وقتا مشتری کلا میذاره سر این. به اعتبار اون موارد گفته. این که میگیم زیادتر فروخته بشه یا کمتر میشه قصد، ولمراد و بما یزید او ینقص العوض مه ملاحظت من زم الیه من الشر، با ملاحظه تمام شروط. به جای ما بذارید شروط خودش بعد داره من الشر، آنچه که زمینی میشه به عوض از شروط. بنابراین فلو با ما یساوی مهت دینار به اقل من، اگر بفروشد چیزی که 100 دینار میارزه به کمتر از 100 دینار بفروشه 90 دینار، منتها با اشتیاط خیار للبایه، بگه تا 1 سال اگه دلم خواست میام جنسمو میبرم. فلا قبنه لأن المبی به بیع الخیار ینقص ثمنه عن المبی بالبیع میلیون معامله 100 تومن کلا سرش رفته، این خیار قبل نداره. ظاهر اینه که زیاده که بعدن میگیم باید تسامح به اون نشه، زیاده مهم باشه، این شرطی خارج از مفهوم قبل، به خلاف جهل به قیمت که شرطی داخل در مفهوم قبل. ولی از آقایون عرض کردم اگه طرف جاهل باشه قبل هست، اگه عالم باشه اصلا قبل نیست، ولی کسامون نه یه ریال هم کلا سرش بره ست قبل میکنه. سمره رفتیم سراغ آقایون مطلب سوم که به خود اسمشو بذارید موقعیت فقهی خیار قبل از نظر علما. ثم ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الاصحاب، ثبوت خيار به وسیله قبل با این شرطی که گفتیم. بپرسم از شما کدوم شرط آقایون؟ شرط جهل یا شرط عدم تسامح. بله جهل که اصلا تو خود قبل دیگه و ضمیر معشی یعنی معشر مراد عدم تسامح که بعدن شرطش میگه. سقوط خیار با قبل همون شد که طرف جاهل باشه با این شرط که بعدن صریحا خواهیم گفت، یعنی عدم تسامح. سقوط خیار معروف بین اصحاب، معروف آقایون بارها براتون گفتیم، نه یعنی دو نظر هست غیر معروف و معروف ها. معروف یعنی شناخته شده، ممکنه مقابلش هیچ قول معتبری هم نباشه. اینا رو سال گذشته گفتیم دیگه. معروف بین اصحاب و نسبه به تذکره الى علما انا، از این بهتر دیگه، چون رسمن ادعای اجماع کردیم. و ان نهج الحق نسبته الى الامامیه، در کتاب نهج الحق مرحوم شیخ مفید کتابی داره به نام نهج الحق، علامه حلی هم داره، بیشتر میاد کتاب علامه باشه، این روند بحثم به علامه. اصلا من شک کردم کتاب نهج الحق شیخ مفید مسائل فقهی توش بوده یا نه، برخلاف نهج الحق علامه حلی که حتما هم اصول اعتقادات داشته هم فقه داشته. و ان نهج الحق مرحوم علامه حلی به احتمال خیلی قوی مالیشون هست نسبته الی امامیه. و ان القمیه جناب ابن زهره و مختلف جناب علامه باز الاجماع علیه صریحا، نه المحکی عن المحقق قدس سره فی درسه انکاره، ایشون در درسش تو بحثی میکرده انکار کرده. اما ولا یعد ذلک خلافا فی المسئله، به نظر من اینو نمیتونیم ما مخالفت در مسئله حساب کنیم. هر کدام تو بحث و جدل و کلاس در انسان یه چیزی بگه معلوم نیست نظر خودش باشه، مثل سکوت جماعتی از تعرض مسئله. خب یه جماعتی متعرض نشن دلیل بر مخالفت نیست. البته حالا نعم خوکی عن الاسکافی منعه، یه نفر داریم که رسما میتونه میگه مخالفت کرده اسکافی و قوه شازون، اینم که قولش خلاف قاعده است. اگه منظور از شاز یعنی خلاف قاعده، چون شاز رو من خلاف قاعده میگن، یا یعنی در اقلیت که هیچ روش نمیشه حساب کرد، به اجماع هم لسه نمیزنه. و تدل به تذکره علا هازل خیار، وارد آقایون مسئله چهارم شدیم ها، استدلال بر خیار قبل. جناب علامه در تذکره استدلال کرده به این فقره شریفه، الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم. قال جناب علامه و معلومون ان المقبون لو عرف الحاله لم يرضه، همینا بیشتر از این نداره علامه. مقبون اگر وضعیتو بفهمه کلا سرش رفته راضی نیست، پس قهرا آیه میگه استفاده نکنید. مثل اینکه آقایون شیخ انصاری راضی نیست به این مقدار از عبارت، لذا میگه و توجیه بیان علامه اینه، ان رجل مقبون بکون ما یأخذه عوضا اما یدفعه. ببینید چجوری میخونیم با همه آهنگا بخونید، یه دفعه دیگه میخونم، ان رجل مقبون بکون ما یأخذه عوضا اما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عن فی المالیه. رضایت مقبون به این که آنچه را که میگیرد عوض آنچه که میده، مثلا مقبون مشتری حساب کنید، مشتری آنچه را که میگیرد در مقابل آنچه که میپردازه، مبتنی بر یک عنوانی و قیدی که وجود نداره. دوستان اون قیدی که در مورد کلاگذاری وجود نداره کدام قیده؟ کدام عنوانه؟ تساوی دیگه و هو عدم و نقصی انها فی المالیه، همون تساوی. حالشون تساوی رو اینجور معنی کرده، ناقص نباشد آنچه را که میگیرد از آنچه که میدهد. این ضمیرها رو مشخص دیگه، ناقص نباشه آنچه را که میگیرد از آنچه که میپردازه در ارزش. فکأنه قال، این قاله نه به زبان درا، به زبان حال، کأنه مشتری تو مثال ما داره اینجور میگه، میگه اشتریتو هذا الذي يساوي درهما بدرهم. کأنه داره میگه میخرم اینی که مساوی یک درهمه به یک درهم. خب اگه بعدا معلوم بشه نیم درهم میارزیده راضی نیست که. فاذا تبین انه لا يساوي درهما، این نسخه ما یساوی داره، یسوی هم داره، ظاهرا یسوی که غلطه، مگه یسوا بخونین میشه درستش کرد؟ ولی ظاهرا این الف رو ننویسن، باید تلفظ کنن، چنانچه بعضی از محشون دارن همون لا یساوی کتابتون رو اصلاح کنین راحت تر. فاذا تبین انه لا یساوی درهما، اگر معلوم بشه اونی که گرفته، انه آنچرا که یأخذ، اگر معلوم بشه مساوی یک درهم نیست، تبین انه لم یکن راضیا به عوضا، معلوم میشه که به عنوان عوض راضی نیست، نمی باشد مشتری راضی به این به عنوان عوض جنسش، میره پس میده. خب آقایان تا اینجا یه ترمزی داشته باشید ببست. خب پس راضی که نشد باید بگیم چیه؟ باطله. ما نمیخواستیم بگیم باطله که، ولی ما میخواستیم بگیم معامله یه مقبون باطله، باستیم بگیم حق فصل داره، لذا ادامش میده، میگه لکن لما کان المقصودو صفتن من صفات المبی. حالا فهمیدید این لکن چه کاره از دو عبارت؟ لکن یه وقت استدراک نگیرید، حالا میگن لکن برای استدراک میاد، برای ازراق میاد، در صورتی که اینجا لکن داره رفع توهمی میکنه که بگیم پس میگید باطله، میگه نه، در واقع متمم استدلاله، میگه اما چون لکن لما کان المقصود، آنچرا که عنوان است و مقصود است. بپرسم از شما مقصود چیه؟ تساوی. البته مفقود هم اگر باشه که نسخه داریم، نسخه مفقود هم داریم، اونم همونه دیگه، تساوی دیگه مفقود بود دیگه. لکن لما کان المفقود، اونی که الان وجود نداره یا اونی که مقصود مشتری بود، همون تساوی، هر کنونش باشه درسته. لکن لما کان المفقود صفتن من صفات المبی، نه این که ارکان مبی باشه، لم یکن تبین و فقده کاشفن ان، بخونید بطلان بی، کاشفت بطلان بی نیست، بلکه می باشد مانند سایر صفات مقصوده که لا یوجب تبین و فقده ها الا الخیال. آقا براتون مثال زدم، بله عیب نیست، عیب نقص در خلقته، اجازه بدید اونو میرسیم، عیبش نمیگن اصطلاحا، عیب نقص در خلقته، نقص در اون حالتی که جنس نقص نداره، قیمتشو داره بالا، قیمتشو برده بالا. حالا اجازه بدید تا برسیم اونجا، هستیم تو بس خیاره، عیب میرسیم انشاءالله. بلکه کان کسائر صفات المقصوده که موجب نمیشه تبین فقدش، یعنی وقتی آشکار بشه که اون صفت نیست الا خیال. اصلا براتون آقا یه غلامی خرید، فکر میکرد فلان هنر رو داره، بعد معلوم شد این هنر رو نداره، اینجا میگن دهی باطله، خب فوقش بگن آقا حق فصل داره. اگر از خلقتش ناقص باشه وقت میشه خیاره، اونه، نه این که کاتب نباشه نمیگن ای بود. سرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم یرتزم و لم یرتزبه. آقا چرا میگیم حق فصل داره؟ برای فرار از یک مشکل. مشکل چیه؟ مشکل اینه مستلزم است لزوم معامله. اگر بگیم آقا باید بسوزی و بسازی، معامله لازمه، این بنده خدا میگه من به این جور معامله راضی نیستم. و هم تلفن میزنه زنگ میزنه میگه آقا حرومت باشه خلاص سر من رفت منم راضی نیستم. و اگه معامله لازم کردیم معامله شده که آقا راضی نیست. پس برای فرار از استلزام لزوم معامله، لزوم این معامله اگه حتمی باشه، اگر خیار نباشه لازم میاد مستلزم بشه، الزام او مجبور کنن مشتری را تو مثال ما به معاملهی که لم یلتزم و لم یذبه. فل آیه انما تدل على عدم لزوم له. معامله آیه دلالت بر بطلان نمی کنه، دلالت بر عدم لزوم می کنه. ولی فاذا حصل ترادی بالعوض غیر المساوی، حالا اگه مشتری یه آدم کریمیه ولش کن، دنیا اصلا اصلش بر کلاگذاری، حالا یه سلام سر ما بره، اگه راضی شد چرا بگیم معامله باطله؟ معامله صحیحه. پس اگر حاصل شد ترازی با همین عوضی که مساوی هم دیگه نیستن، کانه کرز از سابق، مثل رضایت از اوله، لفح با حکم فضولی ول نکره. آقا این کلمه رو آخر کار بگم، ببینید در معامله فضولی با این که مالک اصلا خبر نداره به معامله، بعدا خبرش میکنن و راضی میشه، گفتیم معامله صحیح و باطله؟ صحیحه. آدمی رو زدن تا جنسش فروخت، یه دختر خانمی رو زدنش تا یه ازدواجی رو قبول کرد، بعدم دیدن خیلی هم بد نیست، حالا که خود ناراضی بوده و خود راضی هستیم، یه ازدواج صحیح و صحیح نیست، بله؟ صحیحه. خب اگر معامله که اصلش مالک خبر نداره بعد خبر میشه راضی درست میشه، اگر در مکره که ناراضیه ولی بعد میبینه خیلی هم بد نبود راضی میشه، برای که اصل معامله رضایت خورده به اصل معامله، اینجا که اصل معامله رو خودش انجام داده به اصل معامله هم بفرمایید راضیه، فقط رو فرض تساوی، حالا بعد تساوی معلوم شد نبوده بازم راضی شد، خود به طریق اولا باید بگیم این معامله صحیحه. اینه که میگه آقا به دلیل اولویت حکم فضولی و حکم مکره، حکم فضولی و مکره آقایون اینه که بیعشون صحیحه اگه بعد راضی بشن، خب اینجام که کسی کلا سرش رفته اگه بعد راضی بشه معامله صحیحه. این آقایون بیان مطلب تا اینجا. خب مرحوم شیخ آقایون حالا میخوان اون چرا که خودشون ریسیدن و بافتن حالا پنبش کنن، کار شیخ دیگه همینه دیگه، پنج شش بار موج ایجاد میکنه تا بالاخره حالا یا روی یک نظری مستقر میشه یا نمیشه. مرحوم شیخ میگن و یضعف، این مطلب که گفتیم ضعیف میشه به این بیان. خب حالا دوستان خوندیم و تحقیقش هم کردیم، اگر آخر وقت بود و بیشتر از این خونده بودیم که سب میکردم که باشه فردا روش خوب فکر کنید تا خیس بخوره تا فردا، مثلا چون چیزی پیشتر رفتیم هنوز هم 7-8 دقیقه وقت داریم عرض میکنم، مثلا دوستان شب تو مطالعه زوال مطالعه رو بلد باشیم، وقتی یه نظری رو مثلا میخونید مثل همینجا تا رسیدید مطلب تمام شد کتاب رو ببند، 5 دقیقه 4 دقیقه حالا از چه حوصله‌تون میشه خوب فکر کنید ببینید خود شما چه کار میکنید، آیا جایشو میتونید سوراخ کنید، جایشو میتونید زمین بزنید، یا همیشه تابع اون آخرین حرفی که زده میشه هرچی بگیم این درسته، بعد اگه یکی دیگه میگه این درسته. لذا تو مطالعه آقایون عجله هیچ نکنید، حالا اگه 10 دقیقه یه ربم دیرتر تمام میشه بشه، خوب فشار بیارید فکر کنید تعمل کنید ببینید خود شما باشید. الان این استدلال یه مقدارم شر و دیگه عجله که نداریم مثل حالا، یه بار دیگه برگردید، دو بار دیگه برگردید، کجای این استدلال رو میتونید زمین بزنید؟ آقا مرحوم شیخ حالا حرف شیخ رو ببینید میتونید زمین بزنید یا نه. آقا مرحوم شیخ میفرمایم که اینی که شما گفتید که هر معامله کننده ای یک عنوانی رو قصد کرده ولو به زبانم نیاورده، مطابق به زبان حال، و اون عدم نقصه که ما تعبیر میکردیم به تساوی، میگیم که این قبول نداریم که قید باشه، آقای اینجا بحث مهمیه، حواستون باشه. خیلی وقتا خریدار دعایی داره، انگیزه داره، اما انگیزه باعث نمیشه که برای طرف حق پس بیاد. مثلا فرض کنید ها یه کسی یه ماشینی رو میخره به انگیزه این که صرفا با این بره سفر مکه رو برگرد، که اگر این سفر مکه نباشه اصلا ماشین نمیخره. بعد خود که خرید کلام سرش نرفته به قیمت بازار، بعد معلوم شد که اصلا از نظر دولت اجازه نمیدن کسی با ماشین بره مکه، اصلا حق نداره بره مکه. با این میتونه بیاد دیگه آقا من معامله رو میخوام به هم بزنم، معامله اصلا باطله، من راضی نیستم. من میگن آقا شما به هر انگیزه خریدی بخر. اینه که آقایون میگن دوایی معامله رو باطل نمی کنه، دوایی ایجاد خیار نمی کنه. این که انسان یه چیزی رو که میخره مساوی باشه، این داییه، در حد دایی بیشتر نیست. و وقتی دایی شد که ما نمیتونیم این معامله رو باطل میکنیم. اصلا آقا بعضی وقتا که دایی هم نیست، خیلی وقتا انسان یه چیز میخره میدونه داره کلا سرش میده، میدونه اگر چهار قلم مثلا بره تو بازار ارزون تر میتونه بخره، میگه ولش کن بخریم بره. و خودمون همه معاملات که میکنیم خیلی شون اطمینان داریم داره کلا سرمو میزنه، میگه ولش کن حالا دنیایی که تقسیم نکردن یه مقدار پول تو جیبیم بره 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 بریم بیا. خیلی وقتا اینجوریه. پس دایی هم بعضی وقتا نیست. اصلا آقا قید باشه، دایی باشه، انگیزه باشه، دایی تا به لفت نیاد بفرمایید موجب خرابی معامله نمیشه. لذا اگر کسی آقا قبل از معامله هزار رقم با هم صحبت کنن خب، ولی هیچ به عنوان شخص ندارن تو معامله، این که موجب خیار نمیشه که، موجب بستان معامله نمیشه که. و یضعف به من اکون الوصف المذکور عنوانا، ما قبول نداریم این صفت ذکر شده. بپرسم از شما وصف مذکور چی بود آقایون؟ تساوی، عدم نقص. قبول نداریم که عنوان باشه، منظور از عنوان یعنی تقیید. قید بل لیس الا من قبیل دایی. آقایون دایی رو تعبیر کنید انگیزه. الذي لا يوجب تخلفه شيئا، تخلف انگیزه. پس که آدم ماشین رو میخره صرفا بره مکه، بعد معلوم میشه نمیتونه با این ماشین بره مکه، خب این که موجب نمیشه که معامله باطل بشه، هیچ خیار هم نمیاره. بلکه قد لا يكون داعيا ايضا، بلکه اون وصف مذکور گاهی وقتا انگیزه هم نیست. کما اذا کان المقصود ذات المبی من دون ملاحظه مقدار مالیته فقط یقدم گاهی اقدام میکنه علا اخذ شی و امکان ثمنه از آف قیمته، اگرچه میدونه این پولش چندین برابر داره میگیره، حتی توجه هم داره ولتفت الی احتمال ذلک، متوجه احتمال این هم هست که برای کلا سرش میده ولی میخره. از اینا گذشته مع ان اخذه علا وجه تغییر در فضل مقیدن به تساویت بخره تو قصدش لا یوجب خیارن اذا لم یذکر، اذا لم یذکر فی متن ال آقا تاب در متن عقد. بله اگر بگه من این را میخرم به قیمت بازار که اگر کلا سرم رفت این میشه قید، این میشه شرط. اما اگر هیچی نگه تو قصدش باشه، قصد طرف ولو مبتنیان در قصدم معامله بشه ها، موجب خیار نمیشه. پس آقایون این قسمت از آیه دلالت بر مطلب ما نمی کنه تا انشاءالله دلیل دوم فردا. و صلی الله علیه.